أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا جمله دیگه ادامه یه فرمایش حضرت امام هست در تقریراتشان، و توجه کردید صاحب کفایه گفتن اجتماع امر و نهی نمیشه با چهار تا مقدمه. حضرت امام هم فرمودن اجتماع امر و نهی میشه، بعد ایشون هم با چهار تا مقدمه گفتن. اساس مطلبم یه جمله هست، اون جمله اینه، صاحب کفایه میگن امر شارع به طبیعت است به ماهی موجودتان فی فعل مکلف، لذا تون چهار تا مقدمه یکی از مقدماتش این بود که متعلق احکام فعل مکلفه، حتی جزء اولش هم ایشون نگفتن که ام به طبیعت است به ماهی موجودتان فی فعل مکلف، اینم نفرمودن که ما ایراد گرفتیم بهشون، گفتیم خب جزء اولش هم بگید، اما در نهایت آوردنش رو فعل مکلف، گفتن احکام الهی که میگه برو این کارو بکن، کدوم کارم؟ کار ذهنی؟ نه، متعلق میاد فرودگاهش فعل مکلف. حضرت امام هم دقیقا همینا رد میکنند. جالبه اینجا رد میکنن، ما دیرو چهار تا ایراد داشتیم، ایراد چهارممون همین بود که جناب حضرت امام شما قبلا همین نظر مشهور رو پذیرفته بودید، چند ماه پیش خوندیم که امر شارع بله به طبیعت است به ماهی موجودتون فی الخارج، اما چی شده اینجا یه مرتبه نظرشون گویا برگشته و میگن امر شارع به طبیعت است به ماهی هیه. به ماهی هیه میدونید کلیست، ایشون هم فرمودند تصدیق کردن که امر شارع به ماهیت کلیه تعلق گرفته است، نه به اون فرد خارجی. از جمله در این بحثی که حالا میخوایم بگیم اینه که ایشون به شدت آخوند رو رد میکنه، میگن چرا میگید متعلق احکام فعل مکلف است؟ متعلق احکام ماهیت به ماهیهی است. دلیلشون هم همون بحثای گذشته است، من دوره یه جمله میگم تکراره اما خوبه بدونیم چیه. دلیل حضرت امام که میخوام بگن امر میاد رو ماهیت کلی اینه که اگه بخوایم بگیم رو فرد میاد، رو اون نماز که ظهر میخونه، اون فرد مقرون به خصوصیاته و ما یقین داریم خصوصیات مطلوب شارع نیست، اصلا تحت غرض شارع نیست، وجوب که نیمده سو اون لباس و رو مکان و رو زمان رو اونه که وجوب نیمده، بلکه اومده رو ماهیت صلات من حیث و هیه هیه. این دلیل حضرت امامه. برای اینکه فرمایش حضرت امام ناقص نمونه یه ایراد به ایشون گرفته شد که اگه ماهیت کلیست پس ماهیت کلی رو که میتونه مکلف است نیاره، وقتی کسی نماز نخون شارع ازش میپذیره، حتما باید بخونه، اگرم بخونه که قطعا خصوصیات فردیه هست. حضرت امام متوجه این نکته بودن، لذا چی فرمودن؟ فرمودن هدف خدا اینه که امر میکنه به ماهیت کلی صلات، بعد این تا اینجا یه نقطه میذارن، یعنی تمامش میکنن بحث، میگن متعلق احکام همینه ماهیت کلی، اما بعد میگن به داعی ایجادها فی الخارج، این داعی رو از تحت امر خارجش میکنن که من گفتم نقطه میذاریم منظورم همینه. به داین. یعنی چرا خدا امر کرد به ماهیت کلی؟ هدفش چی بود؟ به داعی ایجاد الماهیه فل خارج. اون داعیه، یعنی آخرش باید بیاره. اما چیه بیاره؟ ها ماهیت کلی رو، که ماهیت کلی تحت هر فرد بیاره. درسته. خب تا اینجا خیلی ها فکر کنند فرماش حضرت امام درسته دیگه، طبعا ایرادش حل شد. اما ما چهار تا ایراد گرفتیم و قابل حل نیست فرمایش حضرت امام، نمیشه پذیرفت. من دوره بر میگردم نظر مشهور رو میگم، لذا ببینید اشکال فرمایش حضرت امام چیه. مشهور گفتن امر به طبیعت صلات است، جزء دومش هم گفتند، دو جزء است، هم به ماهیت کلیه، به ماهیت موجودت و فلخارج. این به ماهیت رو اضافه کردن، بنابراین متعلق احکام اینه. منتها ما یه ایراد داشتیم هم به حضرت امام هم به مشهور، که مشهور تقریبا همه هستن، من ندیدم تو تغییراتی که جایی دیدید بیاد مطرح بکنید، چون من جایی ندیدم مثلا تو اصول کسی این بحث رو مطرح کرده باشه. این نظر جدیدی بود که ما داشتیم و اون اینه که امر شارع اگر به ماهیت کلی میشه، بعد تا میگید به ماهیت موجودتون فل خارج، اون ما فل خارج رو یه مطرح جزئیش نکنه. همه میگن جزئیست. ما گفتیم تو ماده اجتماع هنوز کلیست، ماده اجتماع یعنی صلات و قسم. برابر این با این بیانی که داریم میکنیم، این بیان ما هنوز یه چیزی بینابینه. شارع عام میکنه به صلات، این صلات کلیست. حالا اون صلات 99 بار بدون قسمه، خیلی یه بارش با قسمه. آیا اون یه بار که با قسمه جزئیست؟ همه میگوین جزئیست. ما گفتیم نه، اونجایی که صلات و قسم با هم جمع میشه هنوز کلیست. یعنی شارع برای اجتماع صلات و قسم به طور کلی حکم صادر میکنه، جزئی که نیست که. اگه جزئی باشه وقت فردا یه اجتماعی دیگه دوره باید یه حکم جدید اشارت بگیریم، اینطوری نیست. کلی میگه، میگه هرگاه صلات و قصد با هم جمع شد این کارو بکن. وقتی که شما هستید که تو عمرتون گاهی یه بار اتفاق میفته، گاهی پنج بار، گاهی در اونم شد افراد جزئی، اما حکم شارع برای ماده اجتماع هنو کلیست. چیزی که من اضافه میخوام بکنم، این بحث رو داشتیم تا دیروز، چیزی که میخوام اضافه کنم اینه که شارع وقتی امر میکنه به کلی، به طبیعت کلی، حتی اون طبیعتی که گفتیم اجتماع صلات و قسمه، اونم گفتیم کلیست، این امر شارع کاشف از اون فرد خارجیست، یعنی آینه اوه، مرآت اونه. اگرم میخواید حرف منو عوضش بکنید، به عکسش بگید، بگید اول خدا ملاحظه میکند عمل مکلف تو خارج، از ملاحظش استیاد میکند یه حکم کلی را. بنابراین حکم باز کلیست، اما ملاحظه شارع ملاحظه کلی نبوده سا که متوقف بشه روی امر کلی. فرمایش حضرت امام ما نمیتونیم بپذیریم. خدای متعال اول ملاحظه میکنه فردا، اون فرد یعنی همون نماز که ظهر میخونه، اون جزئی رو دارم میگم. بعد خدای متعال نگاه کرده، دیده این افرادی که اینا میخونن مقرونه به خصوصیاتیست که مقصود خدا نیست، لذا اینا رو بهش امر نکرده. وقتی میخواد امر کلی بکنه، امر میکنه به صلات با یه شرایط خاص، مثلا لباسا که چه رنگ باشه اینو امرش نمی کنه، اما اصل ستر رو بهش امر میکنه، میگه باید ساتر داشته باشی. اصل طهارت رو میگه، اما اینکه این طهارت با چه آبی محقق شده، آبی تو خونه، آب چاه، آب چی، اینا چون مقصود شعر نیست هیچی نمیگه. اون که مقصودشه مباح بودنه، میگه تصرف تو قصب نکن. مکانم میگه قصب نباشه، اما اون قصب جزئی رو شعر ملاحظه میکنه دا. از اون قصب جزئی حکم کلی بیان میکنه، نه حکم جزئی. اگه دقت بکنیم همینه، یعنی چیزی دیگه ما غیر از این نداریم، یعنی واقعیات ما داریم. ذهنمون اگه پیچیده نکنیم، واقعیت اینه که اول پروردگار عملو میبینه، یعنی نمازی که من و شما میخونیم مورد جزئی، از این میخواد ما رو بحث بکنه به سمت نماز، بحث میکنه به نحوه کلی، نه به نحوه همون یه فرد نماز، و بحث میکنه به سمت نماز با خصوصیات که مورد نظرش هست. حالا بیان تو بحث اجتماع، چطوری خدا ملاحظه میکنه؟ خدا اول ملاحظه میکنه یک فرد اجتماع صلات و قسم، میده گاهی مکلف نمازی که میخواد بکنه تو مکان قسمیه. مکلف هم مکلف جزئی دارم میگم، علی آقایی که رفته به زور خونه یکیسی و تصرف کرد، خونه بایم سهده زور بایم سهده، شارع اینو میبینه، اما نمیاد برای همین یه فرد حکم صادر بکنه، بلکه این یه مشکلیست که برای خیلی ها دیگه ممکنه اتفاق بیفته، یا برای همه علی آقا فرد هم ممکنه باشه. پس حکم که میکنه کلیست، اما نه کلی به ماهیت صلات، نه کلی به صلات مجتمع با قصد، این هم یه کلیست. دلیل منم که این کلیست اینه که اگه همه علی آقا استفتاب کنه از مرجعش، که میگه من تو خونه قصی وایسم، مرجعش نمیگه تو خیابون کجای اصفهان وایساده میخونی پس نوازت، همچین کارمون جزئی نداره که، کلی میگه. گه حکم خدا این است که هرگاه نماز با قصد جمع شد، نماز ترجیح داره، نماز درست است. اون در صورتی است که ترجیح بده امر. گاهی فتواش اینه که نهی رو ترجیح میده، میگه هرگاه نماز با قصد جمع شد نماز باطله. پس برای اجتماع صلات و قصد باز یه حکم کلی خدا داره، چرا نمیگیم جزئی؟ این که جزئی نیست، اینم کلی نیست. و باید بینیم خدای متعال تو این امر کلی کدوم طرف رو ترجیح داده. خود مستعی سراغ دلیل که میره برای همین میره، خود میده بالاخره پروردگار کدوم رو ترجیح داده. همچنین امر کلی، پس امر کلیست که از اجتماع، اجتماعی که تو خارجه و جزئیست، از اونجا منعکس میشه تو کلی. چه اشکال داره ما اینطوری بگیم؟ اگر هیچ وقت برای مردم چنین اجتماعی نبود، خداوندم حکم صادر نمیکرد. خوبه عکسش هم بگیم، یعنی خدای متعال میتونست همچین چیزی واقع نمیشه، حکمش هم نمیکنه. مثل طیران به سما رو خدای متعال حکمش نمیگه که یه انسانی پرواز گرفت بالا، حالا تو آسمون نمیتونه سکونت بکنه، حتی تو در حال پروازه چکار کنه؟ نماز جوری بخونه؟ اصلا حکمش هم نمیگه. اما چه که اتفاق میفته که نماز با حرکت مثلا حمار، که اون موقع با حمار بوده، حالا با قطار و سیاره و اینا میگه، اینا رو داریم که گاهی جمع میشد دوتا یه حکم کلی وقت میگه، نه اون حمار خاص رو که بگه اون علاقه که شما داری بگه فردا مرد دیگه حکم نیست، اینطوری که نمیگه. پس از نیازهای مردم، نیازهای مردم همیشه جزئیست، از نیازهای مردم تو اجتماع، اجتماع دوتا حکم متضاد، از نیازها پروردگار میاد یه حکم کلی رو برای اون اجتماع صلات با اون فرد مقابلش که مزاحمشه، یه حکم کلی براش میگه. تا تو رسالم کلی می نویسن. از ائمه هم اگه سوال کردن باز کلی سوال میکنن، ائمه کلی جواب دادن. من نمونه هاشو گفتم که مثلا روایت داره میگه زنی فوت شده تو بیابان، هیچ محرمی هم نداره، از یه طرف واجب است بدنشو برهنه کنیم، غسلش بدیم و دفنش بکنیم، از یه طرف حرام است نگاهی به بدن او. ببینید امر و نهی با هم جمعه. از امام سوال میکنه، حضرت نمیگن اگه سکین خانمه بدنشو برهنه بکنه، اما اگه رقیه خانمه نکن. یعنی جزئی که جواب نمیدن، که کلی جواب میدن. میگن هرگاه چنین چیزی برات اتفاق افتاد، نه بدنو برهنه نکن، دفنش کن. این کلیست. اما کلیه که نسبت به غیر اجتماع کم اتفاق میفته. اونی که غالبا اتفاق میفته تو قصال خونه چیه؟ اینه که زن که فوت میشه محرم هست یا هم جنس او هست. از 1000 تا 999 تاش هست. کم اتفاق میفته که تو بیابون این تو باشه، محرم هم نباشه، نامحرم باشه. درسته کمه، اما این کم بودن معنیش نیست که حکم خدا جزئیست، حکم هنو کلیه. لذا این نکته رو که نه آخون گفتن، نه بقیه اصولیین و نه حضرت امام گفتن، اینو ما اضافه کردیم. حالا میخوام نتیجه بگیرم. میگم اگه شارع امر به ماهیت میکنه، خواد این ماهیت بیاد اون فرد خارجی که مکلف دارد انجام نه، میخواد حکم اونو بگه. خب اگه اینه، دوره کلام آخون درست در میاد. یعنی تا میاد رو فعل مکلف، فعل مکلف چند تا وجود داره؟ یه وجود داره. خب یه وجود که نمیشه در رو نیبان جمع بشه. این بیانی هم که ما کردیم دور همینه. بیان ما چی بود؟ گفتیم خدای متعال اول فعل مکلف رو نگاه میکنه، میبینه صلات و قصدگاهی با هم جمع میشه، نمیدونم غسل زن با نگاه به زن گاهی با هم جمع میشه، این رو شاره اول میبینه، بعد میاد یه حکم کلی روش میگه. این حکم کلی نباید فریب بخوریم بگم چون کلیست پس اجتماع امر و نهی میشه بعد. نه، این حکم کلی استخراج شده است از همون افراد جزئی. به عبارت دیگر وقتی حکم کلی رو خدا میگه، بعد مکلف میخواد تو کارش پیاده کنه اون حکم، خب کارش میشه جزئی دیگه. وقتی بهش میگن اگه صلات و قصد با هم جمع شد چیکار بکن؟ این چیکار بکن؟ یعنی آقای زید زور که میخوای نماز بخونی، اینا دارم وظیفه روزه دو دارم میگن. خب وظیفه روزش میشه عمل، و عمل جزئیه نه کلی. اینا دیگه ما خوب میفهمیم، اما خب این خوب میفهمیمیه که خیلی پیچیده شده اینجا تو اصول. ما صحبتمون یه چیزی در مدعا با آخوند یکی شدیم، یعنی آخوند هم گفتند اجتماع یه وجود است، یه وجود یه ماهیت داره، نمیشه دوتا حکم روش بیاد، قابل تعدد نیست. حتی عنوان دوتا سا، یکی صلات یکی قصد، اما این عنوان ما رو گول نزنه، عنوان آخرش پیاده میشه رو عمل، عملم یک. بیانی که ما داشتیم یه چیز اضافه بود، اما دوره رسید به همین حرف آخوند خراسانی. این بود آخوند گفتن تو اجتماع امر و نهی جزئیست، ما گفتیم نه، اجتماع نهی هنو حکم خدا کلیه. یعنی پروردگار یه حکم کلی داره برای صلات بدون قصد، یه حکم کلی داره برای قصد بدون صلات، اینا کلیه فراوانه. یه حکم کلی هم داره برای اون وقت نماز و قصد با هم جمع میشه، اونم کلیست. خب تا اینجا شو آخوند نگفتن، اما ادامهشو که میدیم با سخن آخوند یکی میشه، و اون اینه که وقتی خدا حکم کلی صلات و قصد که با هم جمع میشه بیان میکنه، این حکم کلی باید پیاده بشه تو تک تک افراد جزئی که من و شما بهش دوچار میشین. یعنی حکم کلی برای تو هوا که نگفتن، بلکه برای ما گفتن. لذا مرجع تقلید تو رسالش می نویسه هرگاه نماز با قصد با هم جمع شد نماز صحیح است. این هرگاه یعنی همون افراد. خب وقتی اومد رو فرد، فرد دیگه کلی که نیست که، فرد جزئیه. و اصلا مرجع تقلیدی یا بالاتر بگیم خدای متعال فرد رو نگاه کرده تو حکمش رو صادر کرده. خب فرد که دوتا عنوان نمیتونه دوتا معنون بیاره که، دوتا عنوانه اما معنون شیک. یا باید خدای متعال ترجیح بده جانب امر را بگید نماز رو بخون، یا ترجیح بده جانب نهی را بگید قصد بس نخون، مثل همون قسل میت که اونجا ترجیح داد جانب نهی را و گفت در یه چنین جایی قسل نده، اون وجوب افتاد، گفت حرام از قسلش بدی برو دفنش کن. این بحث دیگه خیلی فکر کنم تا اینجا واضح باشه. یه فرمایش دیگه همینجا حضرت امام دارن، گفتن بعضی ها ترکیب انزمامی گفتن، بجو ترکیب اتحادی ترکیب انزمامی رو گفتن. ببینید ترکیب انزمامی و اتحادی فرق چیه؟ ترکیب اتحادی اینه که مثلا میان دوتا گیاها که دوتا خاصیت داره زمینه هم میکنن، تا زمین هم میکنن یه خاصیت سوم به وجود میاد، نه خاصیت یک و دو، یه خاصیت جدید میاد. رنگ سبز و با آبی رو که دوتا رنگ مشخصی است، وقتی مخلوط میکنن یه مطابقه مثلا سیاه میشه، مثلا رنگ سومی سیاه است. اینا میگن ترکیب اتحادی که ترکیب شد یه مطابقه اون سومی که چیز دیگه شد. اینو ول کنید ترکیب اتحادیو، میگن این صلات و قسم از باب ترکیب انزمامیه. ترکیب انزمامی اینه که وقتی زمیمه میکنید خاصیت سوم به وجود نمیاد، نه هر کدوم هنو خاصیت خودش مثل تمامی دستگاهی که ما داریم، مثلا موتور اگه 100 تا جز داره هر جزی کار خودشو دارد میکنه، نه اینکه وقتی زمین بشد یه کار جدید بکنه. یه ساعت 50 تا جز داره اما هر جزی داره کار خودشو میکنه. یه خود رو مثلا تایرش سنده هر کم کار خودشو دارد میکنه، نه اینکه بگیم وقتی زمین بشد تایر کار فرمونو میکنه، نه تایر داره کار خودشو میکنه. خب ترکیب انزمامی هم اینه، میگن صلات و قصد وقتی با هم جمع شد اینا دوتا جزء مجزاست، صلات کار خودشو داره میکنه، قصد هم داره کار خودشو میکنه، به همین دلیل میشد به صلات امر بشه به قصد هم نهی بشه، چون ترکیب انزمامیه دیگه، اتحادی نیست. خوب دقت بکنیم، ببینید یه اصطلاح ما تو اصطلاح به کجا میرسیم. برای اینکه میگن دو جزء، مثلا یه خونه رو اگه دو تا اتاق داشته باشه این میشه ترکیب انزمامی، اتحادی که نیست، اون اتاق جدا از اون اتاقش هم جدا. حالا چه اشکال داره برای هر اتاق یه حکمی بگیم، این اتاق بگیم واجب است توش مثلا شرکت بکنیم، اون اتاق بگیم حرام است، ولو خونه مرکب از دو تا اتاق، اما این ترکیب انزمامی اتحادی که نیست که، اگه اتحادی بود نمیشه دو تا حکم داشته باشه، اما فعلا ترکیب انزمامی است، اینطوری میرن جلو. خب اینا ول کنید دیگه، بحث فرضه. اینا میگن به نظر ما ترکیب بین اینا انزمامی است، بعد از که انزمام پذیرفتید چی میشه؟ قابل جمع میشد امر و نهی. شما اگه میخواید رد بکنی یا ریشه رو میزنید مبنا رو میزنید، میگید من قبول ندارم ترکیب انزمامی، صلات و قصد که با هم جمع میشه ترکیب اتحادی، برای ما هم همین عقیده رو داریم. و حالا حضرت امام چی میگن؟ چی؟
ترکیب انزمامی
صحیح میشه دیگه، دو جزء است مجزا، یه جزش یه حکم داره، جز دیگه یه حکم دیگه داره. با نامحرم نگاه بکنید ببینید تو نماز چی میشه؟ دو تا جزء زمیمه همه، اشکالی دیگه نداره. حضرت امام جواب میدن، اولا میگن ترکیب انزمامی تو واقعیات هست نه تو اعتباریات. یعنی تو واقعیت مثلا همین خونه که گفتیم یه خونه میزن دوتا اتاق، این دوتا اتاق چکار کرد؟ یه خونه درست کرد. این ترکیب انضمامیه، خب واقعیتیست خونه. یا مثلا همین ساعت که گفتیم خود رو جزاشو میزن زمین هم میکنن، تو واقعیت بله ترکیب انضمام داریم، اما تو اعتباریات که نماز مثلا میگه ده جز داره، اول نماز که تکبیره گفت برو تا سلام نماز، این ترکیب ترکیب انضمامی نیست، ترکیب اتحادیه. یعنی شارع میاد این ده تا جزء رو معتبر میکنه، میذارد کنار هم، میگه من ازش نماز میکشم بیرون، به طوری که یه جزش که نیاد میگه دیگه نماز نیست. نمیگه نه تاش هست قبول داره، ما هیچی قبول نداره. تو اعتباریات اینه. مثل پول، پولا ده تا کار رو این اسکناس میکنن، میگن این پول هزار تومن میارزه. حالا اگه یکیش نباشه، مثلا نخش نباشه، نمیگه 900 تومن میارزه، میگه اصلا این از رده خارج. هیچ، امر اعتباریه دیگه، به ید معتبره. پس زمینه نکرده است که بگه من اندازه یه اسکناس رو نگاه میکنم، اندازه شو سانت میگیرم و میگم مثلا 900 تومن میارزه. زمینه نیست، اتحاده. خب اگر امور اعتباری فرض کردید، اینا جوابش خیلی واضحه. حضرت امام همین نکته رو میگن که ترکیب انضمامی تو واقعیات هست، و الان بحث ما تو صلات و قصر واقعیت که نیست که، اینجا الان یه امر اعتباریه. ما یه ایراد اینجا به حضرت امام داریم، ما اونه که ترکیب در اینجا یه امر واقعیست. چرا صلات و قصر ترکیبشو میگید انضمامی، چیز میگید اتحادی؟ انضمامیه، مثل نگاه به نامحرمه. نگاه به نامحرم با تو نماز ترکیبش اتحادیه یا انضمامیه؟ انضمامیه، دو جزء است، دو جزء مجزاست. خود نمازا از تکبیر تا سلام ترکیبش اتحادیه است، چون اونو شارع معتبر کرده و ظاهرن شاگردای حضرت امام تجربه این نکته نداشتن. یعنی فکر کردن چون خود نماز ترکیبش اعتباریه، فکر کردن ترکیب نماز با قصبم اعتباریه، داره که ترکیبش انضمامیه. کسی که نمازو میره تو قصب میخونه، اون دوتا جزه، چرا نمیگه ترکیب اتحادیه؟
ترکیب انضمامی گفتیم که دو تا شیء که با هم ترکیب میشن اون اثر مستقل،
خاصیت هر کدوم جدا جدا هست،
اما ترکیب اتحادی دو تا شیء
یه خاصیت سومی میشه.
الان اینجا عملا خاصیت سومی نمیشه؟
نه، حتی بعد ما یه چیز دیگه میگیم، اما الان میگیم این ترکیب از نظر اعتبار، فقط من میخوام این اراده بگیرم، ولی یه بحث دیگه داشتیم که اینجا آخرش یه وجوده و یه وجود شارع باید یه حکم روش صادر بکنه، اون یه بحث دیگه، اون ما نزدیک صرف نظر نمی کنه. الان فقط این اعتبار انضمام داریم بگیم، اعتبار مال معتبر که خداست، کل نماز اعتبار بهش داده، گفته از تکبیر تا سلام اسمش صلات است، وضو رو گفته از شستن صورت تا مس پا میگه دیگه وضو، غسل همینطور. یعنی این ترکیب ترکیبای اتحادیه، اما اگه وضو دارد میگیره تو ضمن وضو زد تو سر مظلوم یا ظالم، حالا اونش فرق میکنه ظالم یا مظلوم، دارد وضو هم میگیره، اینا دیگه نگیم ترکیب اتحادی، این انضمامیه، دو تا کاره، وضو دارد میگه اونم یک. اینا کجا شارع اعتبار کرده است؟ که اعتباره نیست که، انضمام دارم میگم. ما خوب دقت کنید، نه خود یک عمل رو، خود وضو پنج جز داره، تمام هم چیه؟ پنج جز که میاد میشه ترکیب اتحادی، اما وضوه که زمیمش رو به یه چیز دیگه، زمیمش دیگه یه امر واقعیست، همین وضو رو میاد تو مکان قصبی میگیره، خب مشخصه مکان قصبی یه چیزه، وضو هم یه چیزه. نکته دوم ایراد به حضرت امام میگن رو مبنای خودشون. حضرت امام چی گفتن؟ من اینجا هم میگن دارم، همینجا تو جواب این آقا میگن، میگن احکام تعلق نمیگیرد به مافل خارج، بلکه احکام تعلق میگیرد به ماهیت، به ماهیت نه به مافل خارج. چرا؟ چون اگه به خارج تعلق بگیرد فهو تحصیل و حاصله. اگه بخواد به خارج شده این تحصیل حاصله، یعنی نمازی که با قصد محقق شده اونا شاره دل میگه بخوند، اون هم خوند، چیزی که خوند است تحصیل دیگه شاره بشه برای چی بگه. و ما به ایشون ایراد گرفتیم رو مبناشون، گفتیم این حرف درست نیست. اون وقت که میگن امر به مافل خارجه، نمیگن مافل خارجی که دیروز قبلا خونده، بلکه مافل خارجی که آینده باید بخونه، به اون داره تعلق میگیره. و نمیدونم اصلا این حرف چرا اومده تو اصول. آخون یه جا گفتن، حضرت امام میگن و بعضی دیگه هم گفتن، این مرتب تکرارم میشه. نمیدونم کی اولین باری کار کرده است که اصلا حرف عقلایی هم نیست. مثلا بگیم وضو، میگه اگه گفتی وضو بگیر امر بیاد رو اون وضوی تو خارج، این میشه تحصیل حاصل. میگم کجاش تحصیل حاصله؟ میگه برای اینکه مخاطب رفته وضو گرفته، چون گرفته به وضوی گرفته چرا امر میکنه؟ اصلا اینطور نیست. اگه امر میشه به وضوی تو خارج، قطعا اون وضو را انو نگرفته، داره امر میشه که برو وضو بگیر. امر به ما سیعتی است نه به ما کان. حتی دیروز من یه جمله اضافه کردم تا دیگه خوب بدونیم چی میگیم. گفتیم اگه امر کرد به وضو که همون وضوی تو خارج و مکلف گفت من انجام دادم، میگیم وضو باطل است. خوبه؟ به خاطر که وضوی قبلی امر نداشته است، مثل وضوی نماز قبل از ظهر است، قبل ظهر خونده اصلا امر نداشته، اون باطل، کجاش تحصیل حاصله؟ هنون نشده، حاصل نشد، تازه داره امر میکنه. حالا یه حال ما این بحث رو حلش کردیم و گفتیم به مافل خارج اگه امر میشد به این شکله، امر به طبیعت صلات است مجتمعتن مع القصد، که اینم خودش کلیست جزئی نیست، ولیکن این صلات با قصد که جمع میشد و کلیست، این آینه اون افرادیست که تو خارجه، یعنی تا حکم صادر میشد میگیم هرگاه نماز و قصد جمع شد، تک تک شماها وظیفه فردی خودتون رو دارید استخراج میکنه. پس شاره دارید اون وظیفه فردی رو داره دستور میده، نه تو وظیفه کلی رو. تو وظیفه فردی نمیشه شما بشه، لذا به شاره میگم کدوم طرف رو ترجیح میده، امر یا نه، یا بگو شاره هم گاهی اونو میگه گاهی اونو میگه. در پایان عرضم اینه که اگر از دلیل شارع فهمیدیم کدوم ها استخراج کرده که همونو میگه، مثل همین میتی که گفتیم بارها، اینا روایت داره که میگه هرگاه جمع شد بین دو چیز، واجب است غسل بدی، حرام است نگاه بکنی، وقت شارع گفته است اون حرام رو بگیر، حرام است نگاه بکنه، غسل دیگه نده. اگه ما از دلیل فهمیدیم که شارع ترجیح رو با کدوم داده که اونو میگه، این آقایون نگفتن اصلا، ای کاش اینا رو میگفتن. همین مثال تو فقه هم اومده اتفاقا، همین مثال اگه تو اصول بیاد چقدر زیبا مسئله رو حل میکنه. اما صلات تو قصبا خب روایت نداری و این مشکلات هایی درست کرده. خب ما میگیم اگر روایت داشتیم ماده از شما چی گفته، مثل این نماز میت یا غسلش، غسل میت، اینو ما حلش میکنه. اما اگر نبود مثل صلات دو قصر، خب وقتی دلیل نداره اونو نوبت به اصل میرسه، اصالت رو به راسی، اصالت رو لشغال اینجا، چون اقل و اکثره است، اصالت البراءه باید جاری بکنیم. هم گفت اشکالی نداره، ترجیح داده میشه جانب امر. اصالت الاشتغالی ها مثل صاحب جواد دیدید توی موارد خیلی جا بهشون احتیاط رو میگن، اشتغال یقینی اختز البراءه یقینی، میگن نماز توی مکان غصبی قاعدتا نمیشه بخونه. اینم اصل عملی که فکر میکنم کل مسئله رو دیگه ما تونستیم حلش بکنیم با این بیان. اقل و اکثر اینه که ما میدونیم این نماز 10 تا جز داره، آیا یکی دیگه هم شاره اضافه کردش که تو قصر نباشه یا نه؟ رو فرض شک دارم میگم، ما دیگه من یقین دارم، اما رو فرضی که شک دارید اصل برات از زائد میکنید و به همون اقل، اقل و اکثر هم اینجا ارتباطی است، چون وصل به همه منفصل نی، در حال که ارتباطی است. اما تو اصول ما میگیم تو زائد شک در اصل زائد داریم، آیات مکلفم به این که توی مکان قصبی نماز نخونم، همچین تکلیفی ندارم، شک اگه داشته باشم اصل برات جاری میکنم و نمازم صحیح میشه، ترجیح جانب امر میشه تو مقام عمل. بدون نمازشو یقین دارید؟ فرض ما اینه. خب اگه تو نمازم یقین دارید که دیگه شک نداریم، من دارم میگم رو شک. یقین ما تو قصب بدون نماز است، این ورش هم هست، یه یقین دیگه هم داریم نماز بدون قصب، اونم میگم یقین داریم واجبه. تو اجتماعش فرض اینه شک داریم، اگه شک داریم میریم از شعر سوال میکنیم چیزی نگفته، اگه گفته بود مثل همون نماز میت، اون غسل میت، خب میگفتیم دیگه. همون جا هم ترجیح داده جانب نهی و گفته است نگاه به نامحرم نکن، دفنش کن. اگه اینجا دلیل داشتیم روایت میگفت قصد مقدمه، ولی اون گفتیم نماز نخون برو بیرون. اما اگه شک داشتیم اصل برای جاری میکنیم و میگیم وایس نماز، نماز درسته اما سلامی که دادی حرام است، وایس قصد بدون صلات حرام، اما اگه با وجوب با هم مندک شد وجوب مقدم، این اصل عملیه داریم میگیم. خب فرض نمیدونیم، خب نمیدونیم، ولی تو اون بحثا گفتم میگه روایت داشتیم که به اقوال منات عمل میکردیم باب تزاهمه. ولی تو همون نامحرم ها اونجا از بیان شارع فهمیدیم که نگاه به نامحرم نزد شارع خیلی مهمتر از غسله. قد کل نمیتونیم بگیم نگاه به نامحرم غیر از بحث قصبه، یه بحث دیگه است، قیاسی نمیتونیم بکنیم. حالا رو فرض دارم میرم جلو، شما ممکنه بگید به نظر من در نظر شارع قصد مهمتر از نماز، شارع اموال مردم خیلی مهمتر، اگه کسی اینو گفت خب مناطشو فهمیده. من دارم میگم رو فرض شک، فرض کنید ذهنتون خالی بکنی و فرض کنید دو تا چیز شک دارید، وقتی شک دارید نیم دونید خلو، ولی مثلا اونجا که انقاض غریق چی میگفتیم؟ اون هم از شما بود دیگه، میخواست بره قریقا نجات بود اما از مکان قصبی با ارد میشد، اون هم از شما امر و نهیه اما اهم مقدمه، اونجا یقین داریم اهم مقدمه، چون منات نجات مؤمن، نجات یک انسان برای ما خیلی مهمتر از تصرف تو قصب، اینا شارع هم میدونیم ملاحظه کردید. یا مثال آبرویی بزنید، میگید من آبرویی کسی بخوام حفظ کنم واجبه، دروغ گفتن حرامه، حالا اگه اینو با هم تعارض کرد، اینجا میدونم منات شارع چیه، حفظ مؤمن آبروش یا جانش میدونم مهمتر است، خب دروغ هم میگم آبروشو حفظ میکنم یا جانشو حفظ میکنم. میدید هر جا میدانیم میدانیم، اما هر جا نمیدونیم که ما داریم مثال صلات و قصد رو فرضی که نمیدانیم میریم جلو. اگه معناتو ندانستیم اینجا ما ترجیح میدیم اون براعت رو براعت جاری میکنیم و میریم جلو. باز فرمایش حضرت امام ادامه داره، منتها دیگه بحث ما تا اینجا، حالا چون ماه مبارک داره نزدیک شده دیگه ما بحث فعلا رها میکنیم، بعد از ماه مبارک خواستید دو سه جلسه دیگه فرمایش حضرت امام خیلی طولانی است، اینجا نخواستیدم رد میشیم و میریم ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.